ساعت 9 بامداد این صدای رادیو فرداست. وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز در مورد سوریه تشکیل جلسه می دهند. پارلمان یونان بررسی طرح تازه ریاضت‌های اقتصادی را آغاز کرد. و دسترسی میلیون‌ها نفر در ایران به جیمیل، هاتمیل و یاهو میل مسدود شده است. با درود فراوان گزیده خبرها را میشنوید. وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب امروز یک شنبه در قاهره گرد می آیند تا در مورد راه های پایان دادن به خشونت ها در سوریه با یکدیگر رایزنی کنند. جلسه اتحادیه عرب در حالی برگزار می شود که در روزهای اخیر اعتراض ها علیه حکومت بشار اسد در شهرهای سوریه اوج گرفته و دامنه آن حتی روز جمعه به کشور همسایه لبنان نیز کشیده شد. خبرگزاری دولتی سوریه سانا روز شنبه گزارش داد عیسی الخولی، یک ژنرال ارتش سوریه، توسط مردان مسلح ترور شده است. این نخستین مقام بلندپایه نظامی در سوریه است که از آغاز اعتراضات در این کشور ترور می شود. روز جمعه 28 نفر در شهر حلب سوریه در پی انفجار انتحاری به وسیله دو خودروی حامل بمب کشته و حدود 235 نفر زخمی شدند. در خبری دیگر، پارلمان یونان بررسی مصوبه پیشنهادی دولت آن کشور را در مورد ریاضت‌های تازه اقتصادی برای دریافت وام از اتحادیه اروپا آغاز کرد. کابینه یونان شامگاه جمعه در یک جلسه اضطراری پیشنویس این لایحه را که دریافت 130 میلیارد یورو کمک مالی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را امکان پذیر می سازد تصویب کرد. بنا به پیش شرط وام دهندگان اتحادیه اروپا، پارلمان باید تا 12 فوریه یعنی امروز طرح ریاضت‌های تازه در یونان را تصویب کند. لوکاس پاپاداموس، نخست وزیر یونان، نیز روز جمعه در یک برنامه تلویزیونی تاکید کرد مجلس برای اجتناب از ورشکستگی کامل یونان باید با این لایحه موافقت کند. در خبری دیگر، بنابر گزارش‌ها دسترسی بیش از 30 میلیون کاربر اینترنتی در ایران به سرویس‌های جیمیل، یاهو میل و هات میل مسدود شده است. اسوسییتد پرس از قول خبرگزاری نیمه رسمی مهر در ایران روز شنبه گزارش داد مقام‌های شرکت مخابرات ایران از هر گونه اظهار نظری در مورد کند شدن سرعت اینترنت از روز پنج شنبه به این سو خودداری کردند. در پی آغاز اعتراض‌ها پس از انتخابات ریاست جمهوری در سال 88، حکومت جمهوری اسلامی محدودیت‌هایی را در جریان شبکه‌های اجتماعی و ارتباطی از جمله فیسبوک و توییتر در اینترنت به وجود آورده است. و در خبری دیگر، سازمان عفو بین الملل از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست به حق آزادی اجتماعات احترام بگذارند و به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن در تهران اجازه برگزاری بدهند. عفو بین الملل در بیانیه خود که روز جمعه منتشر شد از افزایش فشارها در آستانه انتخابات مجلس عمیقاً ابراز نگرانی کرده و خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده است. و در اینجا از شما دعوت میکنم به برنامه هفتگی دیدگاه ها توجه فرمایید، کاری از فریدون زرنگار.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه ها در این هفته در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان همراه شما. سیاسی 33 سال از انقلاب سال 1357 می گذرد و در 33 سالگشت انقلاب مقام های جمهوری اسلامی و در رأس آنان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با ستایش از به گفته او دستاوردهای انقلاب در 33 سال گذشته مخالفین با سیاست های جمهوری اسلامی و نظام جمهوری اسلامی را متهم به ناتوانی از درک ماهیت انقلاب اسلامی و نقش روحانیت می کنند. 33 سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی در حالی سالگرد 22 بهمن 57 را جشن می‌گیرد که روحانیت بیش از پیش دچار چند دستگی است و آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در میان روحانیت تنها تر از سالهای پیش شده است، به گونه ای که 33 سال پس از انقلاب بسیاری از روحانیون با نامی که در انقلاب نقشی نچندان کوچک داشتند به کنار رفته و یا به کنار زده شدند که مهمترین نمونه آن اکبر هاشمی رفسنجانی است. در این حال سالگرد انقلاب سال 57 در حالی در تهران جشن گرفته می شود که ایران به رغم درآمدهای بی سابقه نفت گرفتار نابسامانی های شدید اقتصادی و بحران پولی و مالی است. در صحنه بین المللی هم 33 سال پس از انقلاب جمهوری اسلامی با چالش های ناشی از تحریم های بین المللی و خطر یک حمله نظامی احتمالی به ایران روبروست. با همه اینها محمود احمدی‌نژاد روز شنبه در مراسم سالگرد انقلاب دستاوردهای ایران را معجزه‌وار خواند.
طی 33 سال دستاوردهای عظیمی داشته ایم، کم نظیر و قابل عرضه به همه بشریت و تاریخ. استقلال بی نظیر، حفظ وحدت و انسجام کم نظیر، نگاه جهانی، عزت و کرامت، خودباوری و شجاعت گوشه ای از دستاوردهای ملت بزرگ ایران است. پیشرفتهای ملت ایران در عرصه های گوناگون معجزه گونه بوده است.
به مناسبت 33 سالگرد انقلاب ایران پای صحبت ایرج آریان‌پور روزنامه‌نگار در فلوریدا، بیژن حکمت فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس و علی مزروعی فعال و تحلیلگر سیاسی در بلژیک نشسته ایم. آقای آریان‌پور، شما که در زمان انقلاب مشکلی با حکومت وقت نداشتید، تصورتان از اعتراض‌ها علیه حکومت پهلوی چه بود؟ چه شد که رژیم محمد رضا شاه نتوانست در برابر این اعتراض‌ها دوام بیاره و در مدت نسبتاً کوتاهی سقوط کرد؟
هر بزرگتون اجازه فهمید به نکته خیلی مهمی که از قول آقای خامنه ای نقل فرمودید یه اشاره کوتاهی بشه. آقای خامنه ای گفتند که هنوز انقلاب ایران رو خیلی ها درک نکردند. این فرمایششون کاملا درسته، برای اینکه بسیاری از جوانب و خصوصیات و ماهیت انقلاب اسلامی ایران هنوز در اختفا هست. این انقلاب یک انقلاب به اصطلاح ناگهانی و مردمی نبود. این یک انقلاب پیش ساخته ای بود که از قبل عده‌ای طرح انجام یک انقلاب رو در ایران ریخته بودند و نقطه آغاز انقلاب اسلامی ایران به اعتقاد بنده اول مرداد ماه سال 1339 زمان حکومت دکتر اقبال در ایران بود. در اون زمان شاه یک مصاحبه‌های مطبوعاتی ماهانه داشت که خبرنگاران و سردبیران و روزنامه‌ها اونجا حضور پیدا می‌کردند. در اون روز عبدالرحمن فرامرزی سردبیر و سرمقاله نویس روزنامه کیهان از شاه سوالی کرد که این سوال نقطه آغاز انقلاب اسلامی ایران محسوب میشه. از شاه سوال کرد که روابط ایران با اسرائیل چیست و شاه در پاسخ گفت ما سالهاست که اسرائیل را به صورت دوفاکتو به رسمیت شناختیم. فردای اون روز جمال عبدالناصر در اسکندریه نطق شدید لحنی علیه شاه ایراد کرد، شاه رو عامل صهیونیست و ضد مسلمان و نامسلمان خواند و وعده داد که خواهند توانست ملت ایران را از زیر یوغ این شاه نامسلمان خارج بکنند. و اینها گشتند و آقای خمینی رو پیدا کردند. عده‌ای برای تعلیمات چریکی به مصر رفتند. آماری که موجود هست 3600 نفر چریک فقط در مصر تربیت شد و سرانجام خرداد 1342 برقرار شد که در اونجا ظرف دو روز 15 و 16 خرداد یک شورش عظیمی در برگزار شد که در اونجا نقشه بر این بود که رژیم ایران را سرنگون کنند طبق نظرات عبدالناصر. و وقتی که در 1342 خرداد دیدند که نمیتوانند از پس شاه بر بیایند و اصلاحات شاه هم بسیار بسیار مسئله مهمی بود که مانع از انقلاب میشد، این بود که به فکر انقلاب افتادند. عامل اصلی انقلاب خود انقلاب بوده که عده‌ای دنبال انقلاب رفتند و در کشورهای مختلف چریک‌های مختلفی رو تربیت کردند.
خب آقای حکمت، در حال تحلیل آقای آریان‌پور تا حدودی روشنه و اینکه دست بیگانگان، اگه بخوایم تئوری توطئه خارجی رو در واقع قبول کنیم، دست خارجی‌ها و دست عوامل نامرئی در کار بوده، ولی شما که در زمان انقلاب در فعالیت‌های سیاسی شرکت داشتین، با توجه به گفته‌های آقای آریان‌پور نظرتون چی است؟
اصولاً هیچ انقلابی رو نمیشه اینطوری ساخت. نظر آریان‌پور اینه که به هر حال یک گروه محدودی از انقلابیون که حالا میتونن پشتیبانی خارجی هم داشته باشن یا نداشته باشن، اینها میتونن انقلابی رو به وجود بیارن. خب ما تاریخ همه انقلاب‌ها رو دیدیم و می‌دونیم هیچ انقلابی به این صورت انجام نمی‌گیره. اگه انقلاب به این سادگی انجام می گرفت، امروز هم می شد با تربیت شریش، با پشتیبانی خارجی، با نمیدونم پشتیبانی مالی و غیر و ذالک، انقلاب های متعددی رو علیه رژیم کنونی هم به راه انداخت. نخیر، انقلاب اصولا یک پدیده خودجوش هستش که طبیعتا بر زمینه یه تاریخی معینی صورت می گیره که هم 28 مرداد درش دخیله، هم 15 خرداد درش دخیله و هم سرگذشت مختلف نیروهای سیاسی و همکاری یا تخالف و اینها با درش دخیله، ولی زمینه انقلاب در حقیقت هیچ ربطی به فعالیت سیاسی انقلابیون نداره. وقتی که این زمینه باعث جوشش یک انقلابی میشه، در اون زمان مسلماً نیروهای سیاسی تأثیرگذار هستند و اینکه چگونه با هم کنار بیان، چگونه در مقابل رژیم مقاومت بکنند یا تعرض بکنند و خود رژیم چگونه پاسخ بده به فعالیت و سیاست گذاری و برنامه ریزی انقلابیون، همه اینها میتونه در نتیجه انقلاب مؤثر باشه. انقلاب یک برایند نتیجهش، نتیجه هیچ انقلابی از پیش داده نیستش. مسلماً با تحلیل‌های میشه آدم کم و بیش حدس بزنه که چه احتمالاتی در زمینه نهفته هستش و انقلاب به چه نتایجی احتمالاً میتونه برسه، ولی معمولاً گرایش‌های سیاسی با آمارها، آرزوها و حتی توهم‌های خودشون در انقلاب شرکت میکنن و وقتی که یکی از این گرایش‌ها پیروز میشه، بقیه فکر میکنن که خیلی خوب این انقلاب بهش خیانت شد، یا ما ایرانی‌ها میگوییم که انقلاب رو خمینی دزدید. در صورتی که خب این تصور بسیار نادرستی از انقلاب هستش. باید دید که در انقلاب نیروهای سیاسی چگونه عمل کردند و نیروهای اسلامی چگونه عمل کردند، شاه چگونه عمل کرد، بختیار چگونه عمل کرد، ارتش و امریکا چگونه عمل کردند که نتیجه اون به فرادستی استبداد دینی انجامید. مسلماً مسئله بازگشایی سیاسی که با سیاست کارتر آغاز شدش، زمینه نخستین اعتراض‌ها و عقب نشینی شاه رو در ایران فراهم کردش، ولی این به هیچ وجه به این معنا نبودش که شاه نباید مقاومت میکرد، شاه نباید در مقابل شورش ها میایستاد و نباید کوشش میکرد که از راه‌حل‌های مختلفی من جمله راه حل بختیار استفاده میکرد و با کمک ارتش زمینه‌ای رو به وجود بیاره که دست کم یک مصالحه‌ای بین انقلابیون بدون برقرار بشه. ولی فرار و عقب نشینی دستگاه سلطنت، فروریزی ارتش، چنین امکانی رو فراهم نیاورد.
آقای مزروی، چه تصور و چه هدفی رو با شرکت در فعالیت‌های سیاسی داشتین و پیگیری می‌کردین؟
متاسفانه اغلب ما ایرانی ها وقتی میخواییم مسائل اجتماعی رو و سیاسی رو تحلیل کنیم، خودآگاه به همون نظریه توطئه پناه میبریم و سعی میکنیم که برای راحت کردن خودمون برای تحولات اجتماعی یک منشأ خارجی پیدا کنیم. و نکته دیگه این که باز در تحلیل مسائل سیاسی اجتماعی یک نوع ساده سازی میکنیم، فکر میکنیم یه عامل یا دو تا عامل میتونه توضیح دهنده مثلا پدیده‌ای مثل انقلاب باشه، در حالی که شکل‌گیری یک انقلاب در یک زمینه و بستر تاریخی اجتماعی صورت میگیره و این میتونه ده‌ها عامل و دلیل داشته باشه برای رخداد یک تحول در یک جامعه. اما من به عنوان یک فردی که در انقلاب فعال بودم و دوره جوان نیم رو صرف این کار کردم، هرگز احساس نمی کردم که یک نیروی خارجی میخواد این انقلاب رو پیش ببره. اون چه که باعث می شد من به عنوان یک فرد فعال در زمینه مبارزه با رژیم پهلوی فعال باشم، دو سه نکته بود. یکی این که به هر حال دریافته بودم این رژیم یک رژیم دیکتاتوری و استبدادی است. دوم فساد بسیار دامنگیری که در حکومت وجود داشت و در واقع درآمد نفتی که در دهه 50 افزایش پیدا کرده بود و بایستی صرف توسعه و آبادانی ایران میشد، موجبات فساد رو در بدنه نظام حاکم و به خصوص اون چیزی که در اون موقع مشهور بود میگفتن به نام هزار فامیل ایجاد کرده بود و این در حالی بود که بخش زیادی از افراد جامعه ما در فقر و فاقه غوطه میخوردن و خبری از عدالت و توزیع درآمد عادلانه در جامعه نبود، که این دلیل سومی بود که من فکر میکنم بخش زیادی از جامعه ما رو با شعارهای انقلاب همراه کرد. و اون چه که باعث شد رهبری این انقلاب به دست آیت الله خمینی بیفتد این بود که رژیم یک در واقع برنامه دین زدایی یا دین ستیزی هم داشت و این منجر به یک واکنشی در میان قشرهای مذهبی شد و از این طریق روحانیت توانست مردم رو بسیج کند. این که روحانیت توانست رهبری انقلاب رو به دست بگیره به دلیل نظام ارتباطی بود که اونها داشتن، هیچ گروه سیاسی دیگه اینو نداشت و طبیعی است که آیت‌الله خمینی هم تونست از این نظام ارتباطی بهترین بهره رو بگیره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای آریانپور، آقای حکمت به نکته مهم اشاره کردند که اگه این طور باشه که گروه‌های مورد حمایت خارجی‌ها میتونن یک حکومت رو سرنگون کنن، چرا امروز این اتفاق نمیفته؟ پرسش من این است از شما که نگاه شما به آینده چیست و اصولا این جوانانی که فرض کنین در تهران برای آزادی تو خیابون میان، اینها رو چگونه شما ارزیابی میکنین؟ چون در حال میتونه همون تصورم باشه که تصوری که هیئت حاکمه ایران امروز مطرح میکنه که اینها عوامل خارجی و مزدور هستند.
مطالبی که بنده عرض کردم روی هوا نیست، هزاران سند در مورد این وجود داره و تصویر واقعی انقلاب ایران رو دید. یعنی این که من میگم خارجی، همه میگن کارتر دست داشت و دیگری دست داشت و انگلیس دست داشت و بی بی سی، اینا نبود. این برای با جمال عبدالناصر به حمایت اون شروع شد و بعد هم اینا خودشون تصمیم گرفتن که انقلاب باید بکنن تا شاه رو بندازن. الان جوانان ایران با اینکه تعدادشون زیاد هست، تحت فشار بسیار هستند و مایل هستند که این تغییر پیدا بکنه و نشون داده حتی در دوره آقای خاتمی که حتی قانون موجود خودشون رو میخوان، همون قانون اسلامی رو میگن آقا همین قانون رو شما اجرا کنید ما موافق هستیم باش. بنابراین آینده ایران دست جوانان خواهد بود، منتها چون سازمان ندارن الان و پشتیبان ندارن، اینی که با سرکوب شدید هم مواجه هستن. به محض اینکه کسی کوچکترین حرکتی بکنه که بعد از انتخابات 88 دیدیم، سرکوب شدید میشه. ولی مطمئن باشن جوانان ایران که آینده مال اونهاست و هر رژیمی هر قدر هم سبو و وحشی باشه و هر قدر هم کوشا باشه در کشتن مردم و خاموش کردن صدای آزادی، بالاخره موفق نخواهد شد و جوانان یک روز با هم به کلی متحد خواهند شد در سراسر مملکت و ریشه فساد رو از بین خواهند برد.
آقای آریانپور، پرسش من این بود که آیا ما میتونیم همون معیار رو به کار ببریم برای انقلاب 57 و بگوییم اینها هم به نوعی از خارج هدایت میشن؟
نخیر، به طور کلی متفاوته. اون چیزی که در آینده اتفاق خواهد افتاد بایستی از داخل خود ایران صورت بگیره، برای اینکه هیچ دولت خارجی مثل گذشته نمیتونه. و به علاوه یه نکته مهمی رو اشاره فرمودن جناب حکمت و اون این بود عقب نشینی شاه بود. شاه اگر از خرداد 1357 که اول این کار بود به اصطلاح توانسته بود وظایف و مسئولیت‌های خودش رو برای حفظ مملکت انجام داده بود و در برابر عده قلیلی که به پا خواسته بود و ایستاده بود، این کار به اینجا نمی‌کشید.
آقای حکمت، البته بحث در مورد اینکه چگونه میشد، چه کار کرد و چرا اینجور شد خیلی بحث مفصلی که ما نمیتونیم بهش بپردازیم به طور کامل، ولی برمیگردیم به شرایط امروز، برمیگردیم به جامعه امروز ایران و میبینیم که این نیروهایی که در انقلاب در حال شرکت داشتن یکی پس از دیگری کنار زده شدن و الان به جایی رسیدیم که در حال یک بخش از روحانیت به رهبری آقای خامنه‌ای تعیین کننده شده و تمام تصمیم‌های اجتماعی و سیاسی رو میگیره. آینده رو چگونه میشه دید با توجه به این 33 سالی که ما پشت سر گذاشتیم؟
ببین، من بعداً یه نکته رو در مورد صحبت آقای مزرعه‌ای عرض می‌کنم. مسلمه در رژیم گذشتم فساد وجود داشتش، ولی اولا فسادی که در رژیم گذشته وجود داشت به هیچ وجه با فسادی که امروز در جمهوری اسلامی وجود داره قابل مقایسه نیستش. شاید نسبتش 1:100 باشه. و مسئله فقر و تویی دستی و مشکلات اقتصادی اونقدر مهم نبودش که امروز در جمهوری اسلامی اهمیت داره. بنابراین به نظر من در انقلاب اسلامی مسئله فقر نقش زیاد مهمی بازی نمی کرد، گرچه طبیعتاً خب فقیر در جامعه بود، توزیع عادلانه ثروت وجود نداشت و این میتونست بر تمام جوانانی که به هر حال انقلابی بودن و خواستان تغییر و تحول بودن درشون تأثیر بگذاره و انگیزهی برای شرکت در انقلاب بشه. هر حال نظامی رو که برپا کردند نتونست تبدیل واقعا به یک دولت با قوانین و سلسله مراتب روشن بشه و کماکان حکومت یا این دستگاه قدرت از طریق مصالحه بین نیروهای مختلف تونست خودش رو نگه بداره و در نتیجه تحولی که در درون جامعه ایران پدید اومد، در نتیجه تحولی که در بینش و افکار جریان‌های مختلف سیاسی به وجود اومدش، دائما بین این نیروها شکاف انداخت، اختلاف انداخت و باعث شد که نیروهایی که به هر حال منافع و منزلت‌های مهمی رو به علت استبداد کسب کرده بودند، در مقابل نیروهایی که خواهان گشایش فضای سیاسی، خواهان شرکت بیشتر مردم در زندگی اجتماعی و مشارکت اونها بودند، اینها به تدریج کنار گذاشته بشن و جریان به سمت به هر حال یک حرکت تک صدایی و تک محوری پیش بره که امروز این جریان رو میبینیم. ولی حکومت اسلامی اصولا از چنین کاری عاجز است، همینطور که امروز میبینیم نماینده‌ای که مورد تایید و پشتیبانی رهبر بوده و با تقلب انتخاباتی روی کار اومده، امروز وارد تناقض‌ها و دیدگاه‌های کاملا مختلفی با آقای خامنه‌ای شده. منظورم داره دسته احمدی نژاد هستش و داره بین حتی جریان‌های پشتیبانی کننده از یک حکومت تک محوری هم اختلافات زیادی پیش میادش. نقطه مورد اتکای ما تحول اساسی هستش که در فکر و ذهنیت جوانان ایرانی و نیروهای سیاسی پدید آمده. ما در زمان انقلاب اسلامی کمتر نیروی داشتیم یا نیروهای واقعا انگوش شماری بودند که خواهان دموکراسی بودند و اصولا حقوق بشر و دموکراسی رو پاس می داشتن، اون رو درک می کردن یا اینکه برنامه سیاسی خودشون تبدیل کرده بودند. در صدی که الان حتی ما می بینیم نه تنها در میان مخالفان بلکه حتی در میان منتقدان، ایده دموکراسی، برنامه دموکراسی، برنامه انتخابات آزاد بر اساس معیارهای بین‌المللی بیش از بیش جایگاه خودش رو پیدا میکنه و میتونه به یک محور و یک خط همراه کننده نیروهایی باشه که مخالف این نظام هستن و منتقد این نظام هستن و دیر یا زود با جوشش های اجتماعی میتونن پیوند بکنن به نیروهای سیاسی و یک گذر دموکراتیکی رو، گذر دموکراتیک مسالمت آمیزی رو در ایران امکان پذیر سازند. این امید من هستش و فکر میکنم این امید واهی نیست.
آقای مزروعی، در حال شما تا چند سال پیش به عنوان بخشی از حاکمیت در ساختار قدرت جمهوری اسلامی یک جایگاهی داشتین. حالا بحث سر این نمی کنیم که این جایگاه چی بود و تا چه اندازه مهم بود. شما علت رسیدن جامعه ایران به این شرایط فعلی که تنها بخش کوچکی از روحانیت همه رو کنار زده و قدرت رو به طور مطلقه در دست گرفته در کجا میبینید؟ یعنی چه اشتباهاتی از طرف بقیه انجام شده که این شرایط رو برای بخشی از روحانیت مناسب کرده که قدرت مطلقه رو در دست بگیرن؟
من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یک دو نکته رو میخوام روش تاکید کنم. یکی که ما هی ادعا بکنیم که اسناد و سند موجوده و این بحث مستند به اسناد هست که این یه ادعاست. من حداقل تاریخ ماست رو خیلی پیگیری کردم و خوشحال میشم که منابع اینا گفته بشه. قطعا اینکه 3600 نفر رفتن به مصر برای تعلیمات چریکی نادرسته. میلیون ها نفر موقعی که آیت الله خمینی وارد ایران شد ازش استقبال کردن، تصاویر هسته و ادعایی که میشه به نظر من بیشتر ناشی از نادرست شناختن انقلاب است. در مورد مسائل اقتصادی هم بهترین دوره اقتصادی ایران دهه 40 بود. اولی از سالی که درآمد نفت تو ایران افزایش پیدا کرد، اتفاقا عملکرد اقتصاد ایران نامطلوب شد. آمار در واقع بانک مرکزی و سازمان برنامه هست که نشون میده بدترین سالها به لحاظ توزیع درآمد دهه 50 هست. و اینکه آیت الله خمینی روی مستضعفین تکیه میکرد و اونها رو با خودش همراه کرد ناشی از این نابرابری و به هر حال فساد هست. من نگفتم که فسادی امروز بیشتره یا کمتر، به هر حال در دوره انقلاب این یک عاملی برانگیزاننده بود. اما در مورد سوالی که شما کردید، من فکر می‌کنم این سوال رو نه تنها در مورد انقلاب اسلامی میشه مطرح کرد، بلکه در مورد مشروطه هم میشه مطرح کرد، حتی در مورد نهضت ملی هم میشه مطرح کرد که چرا جامعه ما به رغم انجام جنبش مشروطه، نهضت ملی و همطور انقلاب اسلامی و حتی اصلاحات نتوانسته است به اون مطلوب خودش دست پیدا کنه.
ببخشید اگه ممکنه من یه خورده دقیق‌تر مطرح کنم، آیا این رو در ارتباط با خود حکومت دینی نمیبینید؟ یعنی حکومتی که میخواد ایدئولوژیک باشه؟
نه، برای اینکه در جنبش مشروطی که حکومت ایدئولوژیک نبود، که یا نهضت ملی که یه نهضت ایدئولوژیک نبود. ببینه این برمیگرده به ساختار حقیقی جامعه ما، فرهنگ معرفتی و ذهنی جامعه ما، شرایط عینی جامعه ما که چرا به طور مثال از دل جنبش مشروطه و اون قیام بزرگی که به نظر من ایران خب در منطقه آسیا شروع کنندش بود و نهضت قانون اساسی بهش میگن، از دل اون قیام مثلا حکومت دیکتاتوری رضا شاه در میان. این برمیگرده به شرایط در واقع ذهنی و عینی جامعه ما. من فکر می‌کنم در سال‌های پس از انقلاب هم ما در واقع به این نکته توجه نداشتیم که تا وقتی فرهنگ دموکراتیک در جامعه، حداقل اکثریت مردم با این فرهنگ آشنا بشن، تعامل بکنن با این فرهنگ، زندگیشون بر پایه تامین دموکراسی باشه، دموکراسی توی جامعه تحقق پیدا نمی‌کنه. طبیعی است که وقتی در یک جامعه فرهنگ دموکراتیک نباشد و شاخه‌هایی که در این فرهنگ رشد می‌کنه مبتنی بر استبداد باشه، حاکمیتی که در اون جامعه در واقع شکل می‌گیره و ریشه می‌دونه می‌تونه از این شاخه‌ها در واقع درختی رو بسازد و این درخت بر اونها سایه بیفکنه. من فکر می‌کنم که ما اگر بخوایم بحث رو تدقیق بکنیم و حتی به این نظر داشته باشیم که در آینده یک حکومت دموکراتیکی در ایران شکل بگیره و بتونه تداوم پیدا کنه، باید این آسیب شناسی رو در مورد جامعه خودمون انجام بدیم. ببینید ما فرد فردمون اگر رون دست بذارن، فرد فردمون دموکراتیک نیستیم. حاصل جمع ما هم میشه نظام دیکتاتوری. فرقی هم نمیکنه سکولار باشی. ما باید بتوانیم در واقع این فرهنگ رو، ریشه هاش رو و عواملش رو تو جامعهمون شناسایی کنیم و در جهت تغییر اونها گام برداریم. اگر امروز امیدی هست به این جوانها برای اینکه اینا توی سفر جهانی دارن رشد پیدا میکنن، حقوق بشر مثلا در دوره های قبل و در ایام انقلاب به عنوان یک مانیفست و راهنما برای خیلی از انقلابیون اصلا مطرح نبود. فرقی هم نمیکنه چه اسلامگرایی که پیروز شدن، چه گروهایی که در مخالفت با انقلاب اسلحه برداشتن، اونا هم دموکراتیک نبودن. اما الان ما جوانهایی رو میبینیم که دارن با این فرهنگ دموکراتیک روش پیدا میکنن، حقوق بشر با عنوان یه مبنا پذیرفته میشه. البته باید ما بتوانیم اینها رو در جامعه به گونه‌ای بکنیم که اکثریت جامعه اینها رو پذیرش داشته باشن. طبعا از دل یک چنین تحولی میشود انتظار داشت که اگر جامعه ما تغییری درش ایجاد شد، ما به مصیبت‌های گذشته گرفتار نشیم. من اصرار میکنم و تکرار میکنم، مشکل جامعه ما یک حکومت سکولار یا یک حکومت دینی نیست. مشکل جامعه ما استبداده. استبداد با همه ریشه ها و شاخه ها و در واقع عواملی که میتونه توی جامعه وجود داشته باشه، ما باید بتونیم این استبداد رو کالبد شکافی کنیم و ببینیم از چه طریقی میتونیم ریشه ها و بنیادهاش رو تو جامعه مون در واقع از بین ببریم و فرهنگ دموکراتیک رو تبلیغ کنیم، ترویج کنیم و انشاءالله امیدوار باشیم که جامعه مون در یک مسیر حرکتی بتواند به اون سمت پیش بره.
به پایان برنامه این هفته رسیدیم. با سپاس از آقایان علی مزروی، بیژن حکمت و ایرج آریانپور و با سپاس از شما که با ما همراه بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
ساعت 9:30 است در بامداد یک شنبه 23 بهمن 1390 برابر با 12 فوریه 2012. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. پارلمان یونان بررسی طرح تازه ریاضت‌های اقتصادی را آغاز کرد. وزیران خارجه اتحادیه عرب امروز یک شنبه در مورد سوریه تشکیل جلسه می‌دهند. دسترسی میلیون ها نفر در ایران به جیمیل، هاتمیل و یاهو میل مسدود شده است. سازمان عفو بین الملل از مقام های جمهوری اسلامی خواست به راهپیمایی مسالمت‌آمیز 25 بهمن مجوز بدهند. وزیر امور خارجه ایران از آمادگی برای کمک به رشد و توسعه فلسطینیان خبر داد. ویتنی هوستون خواننده پرآوازه پاپ آمریکا درگذشت. ده‌ها هزار نفر در اروپا در اعتراض به امکان ایجاد محدودیت‌های اینترنتی تظاهرات کردند. نماینده ناتو در مسائل قفقاز و آسیای مرکزی می‌گوید عملیات نظامی علیه ایران در دستور کار ما قرار ندارد. جهادی‌های عراقی برای مبارزه با رژیم بشار اسد به سوریه می‌روند. اتحادیه اروپا 7 میلیون یورو برای برگزاری انتخابات در یمن پرداخت می‌کند. بر اساس نظرسنجی ها نام پارسی برای پول ملی ایران از استقبال بیشتری در میان مردم برخوردار است. و فراخوان اعتصاب عمومی در مصر با استقبال گسترده‌ای روبرو نشد. مجله هفتگی دریچه روایتی است از مسائل حقوق بشری در ایران در یک هفته که گذشت. با همکارم مهتاب وحیدی راد که تهیه کننده مجله دریچه است همراه می شویم و دریچه دیگر رو به مسائل حقوق بشر ایران.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه.
سلام، مهتاب وحیدی‌راد هستم با 11مین برنامه دریچه که نگاهی داره به رویدادهای حقوق بشری ایران طی روزهای گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر صدور حکم 14 سال زندان برای یک وبلاگ نویس. مهدی خزعلی که از بیش از یک ماه پیش بازداشت شده به اتهام اجتماع تبانی و انتشار مطالبی روی وبلاگش به 13 سال و 10 ماه زندان و 10 سال تبعید به برازجان محکوم شده. البته او باید مدت محکومیتش رو هم در زندان برازجان بگذرونه. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع مهدی خزعلی:
تقریباً 6 مورد اتهام براشون در نظر گرفتن. اهانت‌هایی بوده که در وبلاگشون صورت گرفته و همینطور مثلا اتهام داشتن اسلحه که البته مجوز داشتن اما به هر حال مدتش تموم بوده و اجتماع تبانی برای اعتکاف جرم.
آقای خزعلی از اولین روز بازداشتش یعنی حدود 5 هفته پیش تا کنون همچنان در اعتصاب غذاست و به گفته خانواده‌اش 16 کیلو کاهش وزن داشته، یک بار خونریزی معده کرده و الان هم حال جسمی خوبی نداره. ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی چند روز پیش در پی وخامت حالش به دلیل ناراحتی قلبی به بخش CCU بیمارستان مدرس منتقل شد. او که 66 سال سن داره چند ماه پیش هم تحت عمل جراحی قلب بوده و پزشکان تاکید کرده بودند که او باید خارج از زندان و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی باشه. زهرا رحیمی همسر ابوالفضل قدیانی:
ایشون که خب قلبشون ناراحت هستش، یعنی تو رگاشون 5 تا استنت دارن، واقعا از نظر جسمی شرایطشون شرایط خوبی نیست. آقای قدیانی واقعا غیرقانونی زندان هستن، چون که حکمی هم که تازه داده شده تجدید نظر جوابش نیومده و قاضی هم وثیقه‌ای که گفته بودن، ما گفتیم بهشون که ما آمادگی گذاشتن وثیقه داریم و ایشون به خلاف گفتن که اینا عجز در تودیه وثیقه دارن به خاطر اینکه ایشونو نگه دارن. ما فقط میخوام قانون عمل بشه، همین.
آقای قدیانی چندی پیش هم به اتهام توهین به رهبری به دادگاه انقلاب احضار شد اما در دادگاه حاضر نشد، چرا که دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه غیر قانونی دونست و دادگاه هم او رو به 3 سال دیگه زندان محکوم کرد و با اینکه آذر ماه محکومیت 1 ساله آقای قدیانی تموم شد فعلا باید در زندان بمونه تا محکومیت جدیدش رو سپری کنه. سری بزنیم به زندان‌های اوین و رجایی شهر. خبرها از ایران حاکی از وضعیت جسمی نامناسب شماری از زندانیان سیاسیه. کیوان صمیمی و محسن محققی 2 تن از زندانیانی هستند که به گفته نزدیکانشون نیاز دارند در خارج از زندان و زیر نظر متخصص درمان بشن، اما مسئولان زندان تا کنون در این باره اقدامی نکردند. کیوان صمیمی همکنون در زندان رجایی شهر و از ناراحتی کبد رنج میبره. او روزنامه نگاریه که از خرداد ماه 88 به اتهام اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام زندانیه و به 6 سال زندان محکوم شده. محسن محققی عضو نهضت آزادی ایران که 68 سال است هم از عاشورای 88 بازداشت شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده. او هم اکنون در بند 350 اوین نگهداری میشه و اونطور که وبسایت جرس گزارش داده به دلیل کهولت سن، بیماری‌های متعدد و همچنین نوسان شدید فشار خون داره. سعید مدنی و احسان هوشمند 2 فعال ملی مذهبی که حدود 5 هفته پیش بازداشت شدند هنوز زندانی‌اند. اونطور که همسر احسان هوشمند به وبسایت جرس گفته، آقای هوشمند در سلول انفرادی بند 209 اوینه و در این مدت فقط 1 بار با همسرش تماس تلفنی داشته. اما خانواده و نزدیکان سعید مدنی میگن مطلقاً از او خبری ندارن و آقای مدنی در این مدت هیچ تماسی با خانواده نداشته. مرتضی کاظمیان فعال ملی مذهبی ساکن پاریس:
متاسفانه آقای دکتر سعید مدنی از فعالان ملی مذهبی و پژوهشگران ارشد در حوزه علوم اجتماعی حدود 35 روز هست ایشون بازداشت شدند. هیچ تماسی با خانواده‌شون نداشتن. خبرهای نگران کننده ای از فشارها در مورد ایشون در سلول‌های انفرادی بند 209 در محافل سیاسی مطبوعاتی منتشر شده.
در این میان زندانیانی هم هستند که به گفته خانواده هاشون چندین ماهه که از ملاقات حضوری هم محرومند. حسن اسدی زیدآبادی و عبدالله مؤمنی 2 تن از اعضای سازمان ادوار تحکیم وحدت و عماد بهاور مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی ایران از آن جمله‌اند. مریم شفیعی همسر عماد بهاور:
ایشون الان از اسفند سال 88 که برای اجرای حکمشون رفتن و حتی 1 روز هم برای مرخصی بیرون نیومدن و هرچی هم که تقاضای مرخصی میدن اصلا هیچ جوابی بهشون نمیدن. ملاقات حضوری هم از حدود خرداد ماه امسال که کاملا قطع شده و تماسای تلفنی اینا هم خیلی محدوده و تقریبا ماهی 1 بار.
طی روزهای گذشته دست کم 7 نفر در زندانهای ایران اعدام شدند. 1 نفر در استان البرز به اتهام سرقت و کلاهبرداری و 2 نفر در سمنان و 4 نفر در قم به دلیل جرائم مواد مخدری. سازمان دیدبان حقوق بشر روز سه‌شنبه بیانیه‌ای منتشر کرد در این باره که حدود 65 نفر طی هفته‌های گذشته در شهرهای اهواز، حمیدیه و شوش در استان خوزستان بازداشت شدند. این نهاد حقوق بشری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته این افراد را فوراً آزاد کنند و به آنها اجازه بدن از حق دسترسی به وکیل و روند دادرسی عادلانه برخوردار باشند. در بیانیه دیدبان حقوق بشر اومده این افراد در بازداشتگاه‌های زیر نظر وزارت اطلاعات زندانیان و احتمالاً 2 تن از اونها بر اثر شکنجه در بازداشتگاه جونشون رو از دست دادن. فراز صانعی مسئول بخش ایران در سازمان دیدبان حقوق بشر از دلایل انتشار این بیانیه میگه.
تعداد بازداشت شدگان خیلی زیاده، به خصوص در رابطه با سابقه ای که دولت ایران و عملیاتی که در استان خوزستان و نقاط دیگر کشور هست، این سابقه خیلی نگران کننده ای هست و ما واقعا ابراز نگرانی کردیم در رابطه با امنیت و سلامت این بازداشت شدگان و اینکه واقعا پروسه دادخواهی که باید طبق قوانین بین المللی و طبق قوانین ایران طی بشه معمولا در استان خوزستان و جاهایی که واقعا اقلیت های قومی اونجا مستقرن نمیشه. اینا تا اونجایی که ما اطلاع داریم اصلا تفهیم اتهام نشدن. ما ابراز نگرانی کردیم از اینکه تعداد اعدام شدگان در استان خوزستان در سالهای اخیر بسیار بالا بوده، به خصوص نسبت به استانهای دیگر.
به پایان دریچه این هفته میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر شاد باشید و پایدار.